جامعه دارد. در آیه 32 به یکی از مهمترین طرق مبارزه با فحشا که ازدواج ساده و آسان و دور از هر گونه ریا و تکلف است اشاره شد. اهمیت این مسئله به قدری است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انسان هر گامی در راه ازدواج بردارد و هر کلمه ای در این زمینه بر زبان راند ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می نویسند. و از آنجا که یک عذر تقریبا عمومی و بهانه همگانی برای فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده مسئله فقر و تنگدستی و نداشتن امکانات مالی است، قرآن به پاسخ آن پرداخته و می فرماید از فقر و تنگ دستی آن نگران نباشید، زیرا خداوند از فضل خیش بی نیازتان می کند. در آخرین آیه مورد بحث امروز، خداوند به صورت یک جمع‌بندی با اشاره به بحث‌های گذشته می فرمایند ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند و همچنین اخباری را از کسانی که پیش از شما بودند. این آیات پند و اندرزی است برای پرهیزکاران. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه آیه 34 از سوره مبارکه نور به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات خواهیم پرداخت، خدا یار و نگهدار شما.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه هفتم خرداد سال 1405 هجری شمسی مطابق با 11 ذی الحجه الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 28 می سال 2026 میلادی است. 11 ذی الحجه روز اول ایام تشریق، ایام به معنی روزها و تشریق بر وزن تفعیل به معنای خشک کردن گوشت در آفتاب است. تعبیر ایام تشریق به صورت ترکیبی در اصطلاح فقه به سه روز 11 تا 13 و به عقیده برخی به روزهای 10 تا 13 ذی الحجه الحرام اطلاق می شود. تعبیرهای مختلفی درباره تشریق شده است، از جمله این که در این روزها روح و جان آدمی با نور و گرمی عبادت و عرفان نورانی می شود. بیست و هشتم می سال 1940 میلادی، 86 سال پیش، کشور بلژیک به اشغال ارتش آلمان نازی درآمد. چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم، آدولف هیتلر تصمیم گرفت تا فرانسه را به تصرف درآورد. اما به جای حمله مستقیم به خطوط مستحکم دفاعی فرانسه، یورش ناگهانی از راه بلژیک را در پیش گرفت. 18 روز بعد از حمله ارتش آلمان به بلژیک، این کشور در تاریخ 28 می سال 1940 رسماً تسلیم شد. همزمان با پیشروی نیروهای آلمانی، خطوط دفاعی فرانسه نیز در هم شکست و 335 هزار نفر از قوای مشترک فرانسه و انگلستان در بندر دونکرک به محاصره مهاجمان آلمانی درآمدند. عاقبت در تاریخ 28 می سال 1940 میلادی نیروهای متفقین با دادن تلفات سنگین از این بندر عقب نشینی کردند. هفتم خرداد سال 1359 هجری شمسی، 46 سال پیش، نخستین دوره مجلس شورای اسلامی افتتاح شد. در چنین روزی، یعنی در تاریخ هفتم خرداد، اولین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد و از آن پس نیز از سال 1363 تا 1403 هر چهار سال دوره های دوم تا 11 مجلس شروع به کار کردند. افتتاح نخستین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. وظیفه این مجلس قانونگذاری و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهور و هیئت دولت است. همکنون مجلس شورای اسلامی در 12 دوره خود به سر می برد. بیست و هشتم می سال 1998 میلادی، 28 سال پیش، نخستین آزمایش هسته‌ای پاکستان انجام شد. در تاریخ 28 می سال 1998 میلادی، اولین آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان دو هفته پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند، همسایه و رقیب پاکستان، با موفقیت به انجام رسید. به این ترتیب مسابقه تسلیحاتی این دو دشمن به سطح سلاح‌های هسته‌ای گسترش یافت. آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان خشم کشورهای غربی را برانگیخت، به طوری که آنان این کشور را تحریم اقتصادی کردند. با این حال پاکستان تاکنون درخواست این کشورها را برای پیوستن به کنوانسیون منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای نپذیرفته است. هفتم خرداد، روز بزرگداشت ابن اسفندیار، تاریخ نگار ایرانی در سده ششم هجری قمری است. بهاءالدین محمد ابن حسن ابن اسفندیار، معروف به ابن اسفندیار، از مردم آمل بود که نزد پدری ادیب پرورش یافت. او به دربار فرمانروایان باوندی مازندران راه یافت و از حمایت آنان برخوردار شد. پس از تسخیر طبرستان و مازندران به وسیله سلطان محمد خوارزمشاه به دربار خوارزمشاهیان پیوست و در سال 613 هجری قمری کتاب ارزشمند خود به نام تاریخ طبرستان را تألیف کرد. تاریخ طبرستان ابن اسفندیار مهمترین منبع تاریخ محلی حوزه دریای مازندران و شرح حال دودمان شیعی ایرانی است. با توجه به اشاره های ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان می توان با یقین گفت که وی تا سال 613 هجری در قید حیات بوده است، ولی به درستی معلوم نیست که در یورش مغولان به خراسان کشته شده یا قبل از آن به زادگاهش بازگشته است. تاریخ طبرستان به همت شادروان عباس اقبال آشتیانی تصحیح و چاپ شد. Thank you.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
اسم کم جو، روم و سما را بجو، راز نام ها.
به نام خداوند بزرگ که علم اسما را به آدمیان آموخت. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام بر شما. امیدواریم که هر جا هستید اوقات خوشی را تا این لحظه سپری کرده باشید و مثل همیشه تا پایان برنامه امروز مجموعه راز نام ها ما را همراهی بفرمایید. لطفاً با ما همراه باشید. موضوع برنامه امروز راز نام ها واژه ارسلانه است که برای نامیدن پسران به کار می رود. در ابتدا باید توضیح دهیم که ارسلان واژه‌ای ترکی است و در لغت به معنای شیر بیشه هاست. در برخی از فرهنگ ها ارسلان را شیر درنده هم معنا کردند و به همین علت واژه ارسلان مجازن به معنای مرد بسیار شجاع نیز به کار می رود. این نام ترکی گاه با کلمات دیگر ترکیب می شود و نام‌هایی مثل آلبرسلان، قزلرسلان، قرارسلان و از این دست از آن ساخته می شود. از واژه ارسلان در اشعار پارسی نیز استفاده شده. مولوی در بیتی نغز سروده است: آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. در دفتر ششم از مثنوی مولانا، جلال الدین محمد بلخی در داستان سلطان محمود و غلام هندو شواهد بسیار خوبی از استفاده واژه ارسلان چه به عنوان نام و چه به معنای مجازی مرد شجاع و شجاعان وجود دارد. اما از حیطه ادب پارسی که بگذاریم، ارسلان نامی تاریخی محسوب می شود، چرا که این واژه از پشتوانه تاریخی بسیاری برخوردار است. در تاریخ آمده که ارسلان نام یکی از غلامان سرایی سلطان محمود غزنوی بوده. ابوالفضل بیهقی در تألیف جاودانی خود تاریخ بیهقی آورده است و روز چهارشنبه چهارم جمادی الاولا احمد حسن به کوشک دشت لنگان باز آمد و روز دیگر نامه رسید به گذشته شدن ساتلمش حاجب ارسلان و امیر او را برکشیده بود و نخست کس او بود که از خراسان پذیره برفت و پیش امیر مسعود و چندین غلام ارسلان را با خویشتن برد. همراهان بشنوید از ارسلان ابن مسعود ابن ابراهیم پسر مسعود ابن محمود پسر سبکتکین غزنوی در تاریخ غزنویان. وی ملقب به سلطان الدوله ارسلان شاه بود. بین او و برادرش نزاع و جنگی در گرفت که در تاریخ ثبت شده. زمانی که ارسلان شاه در غزنین بر تخت حکومت نشست، برادران خود را به محبس انداخت. از میان برادران ارسلان شاه، بهرام شاه فرصت فرار پیدا کرد و به نزد دایی خود یعنی سلطان سنجر شتافت. سلطان سنجر به حمایت از وی به سوی غزنین لشکر کشید و ارسلان شاه مجبور شد مادر خود را که خواهر سلطان سنجر بود به همراه 200,000 دینار و هدایای بسیار نزد سلطان سنجر دایی خود بفرستد و طلب مصالحه کند. اما بهرام شاه به این موضوع رضایت نداد. سلطان سنجر هم غزنین را تصرف کرد و به خواهرزاده ناراضی خود یعنی بهرام شاه سپرد. این ماجرا با حمایت سلطان سنجر به نفع بهرام شاه پایان یافت، چرا که وی لشکری فراهم آورد و ارسلان را اسیر کرد و به نزد بهرام شاه آورد. وی نیز دستور قتل برادر خود ارسلان شاه را صادر کرد. مسعود سعد سلمان از شاعران نامی ایرانی وی را این چنین مدح گفته است: هر گونه چیز داشت جهان تا به پای بود، ملکی قوی چو ملک ملک ارسلان نداشت. ای پادشاه عدل گستر و سلطان گنج بخش، هرگز جهان و ملک چو تو قهرمان نداشت. همانطور که اشاره کردیم، در تاریخ مکتوب ایران زمین و در زمان حکومت ترکان سرگذشت ارسلان نامان بسیاری مثل ارسلان ارغون، ارسلان تاش، ارسلان تتارخان، ارسلان جی و بسیاری دیگر ثبت شده. و جالب است بدانید که با وجود اینکه واژه ارسلان نامی برای مردان بوده، نام زنی به نام ارسلان خاتون یا به قول نگارنده تاریخ بیهقی خاتون ارسلان نیز در تاریخ ثبت شده است. یکی از شخصیت‌های تاریخی مشهور محمد ابن داوود میکائیل ابن سلجوق معروف به آلب ارسلان دومین پادشاه سلجوقیان در ایران بوده است. او در سال 453 هجری قمری بعد از پدرش والی خراسان شد و 2 سال بعد از این تاریخ به پادشاهی رسید. آلب ارسلان با کشورگشایی های متعدد قلمرو حکومت خود را از یک سو تا حدود روم و سوی دیگر تا حدود چین بسط داد. او سرانجام در کنار جیهون به دست شخصی به نام یوسف از مردم خوارزم مجروح و مقتول گردید. آلب ارسلان مدت 9 سال بر ایران حکم راند. در داستان‌های ایرانی داستانی به نام امیر ارسلان نامدار وجود دارد که جزو مشهورترین داستان‌های سرزمینمان است. در پایان باید بگوییم اکنون ارسلان از جمله نام‌هایی است که در نامگذاری‌های فرزندان ایران زمین تر به چشم می‌خورد و این نکته است در خور تأمل. تا برنامه دیگر از مجموعه راز نام‌ها، بدرود.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
ایرانیم، حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تمسک به شعارهای سال، پاسداری از فرامین رهبری، تقویت روزافزون نیروهای مسلح، ارتقای روحیه خودباوری، اینها نه تنها در تثبیت تصویر اقتدار در داخل اثرگذار است که جایگاه بین المللی ایران را با شتاب بیشتری مستحکم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدت ظله العالی تعیین شده، نکته ای رو میخوام عرض کنم برای عزیزان که در رابطه با امنیت ملی هست. خب ما یک آموزه ای در قرآن کریم داریم که می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمتی رو به جای آوردید خداوند شما رو بزرگ می کنه، توسعه می ده، نعمتهای شما رو و به ویژه اون نعمتی رو که شکرش رو به جای آوردید بر شما افزون می کنه. خب من میخوام اینو عرض کنم که الان ما از امنیت ملی برخورداریم، علارغم حجمه‌هایی که صورت گرفته و این ملت مظلوم مقتدر رو هدف قرار داده، اما الحمدلله نیروهای نظامی و انتظامی ما، سپاه ما، بسیج ما، نیروهای مردمی ما، سلحشوران ما، عشایر غیرتمند ما، کردهای غیرتمند ما، همه آحاد غیرتمند جمهوری اسلامی پای این امنیت ملی ایستادن. خدا رو شکر میکنیم. حالا خداوند به ما در این کریمه شریفه که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، به ما اینو یاد میده که میخواید این امنیت افزون بر این بشه، شکر امنیت رو به جا بیارید. میخوام بگم تمام رسانه ها، عرض من به عنوان یک عنصر کوچک این جامعه به همه مخاطبین این برنامه اینه، تا جایی که میتونیم این امنیت رو در تمام ابعاد رسانه‌ای خودش، از رسانه‌های فردی و اجتماعی و ملی، انشاءالله اینو تبلیغ کنیم، تبیین و تشریح کنیم. هر کسی اینو میخواد به سخره بگیره باهاش برخورد کنیم، اجازه ندیم با مقوله امنیت بازی بشه. بگیم در کلاممون، در خانوادمون، در محلمون، در محل سکونتمون، در شهرمون، در کشورمون، هر کسی یه تریبونی داره، یه اندازه گفتگویی داره، اون اندازه گفتگوش رو برای امنیت ملی خرج کنه، هزینه کنه. اینقدر بگیم که خداوند ببینه ما واقعا قدر این امنیت رو میدونیم. اینو بگیم واقعا و تذکر بدیم به هم دیگه و خدا رو سپاسگزاری کنیم و به شکرانه این سجده کنیم، نماز بخونیم. ما آیا شنیدیم چه بلایی گروه های تکفیری و داعش و مانند اون به سر جوامعی که به بند کشیده شدند در عراق و شام آورد، آیا اینا رو شنیدیم؟ اینا رو بازگو کردیم تا هموطنامون بیشتر قدر امنیت فعلی رو بدونند؟ اگر اینها گفته نشه، به نظر شما مردم از کجا متوجه میشن که این رشادت ها انجام شده؟ از کجا ما متوجه میشیم که سردار سلیمانی شهید رضوان الله علیه با یارانش جلو چه فتنه ای رو در عالم گرفتن، نه در اون منطقه؟ و باید سپاسگزار باشیم اگر انشالله اینها رو تبیین کنیم و تبلیغ کنیم در هر اندازه که میتونیم و تریبونی که در اختیار داریم و رسانه‌ای که در اختیار داریم، خداوند از ما انشالله راضی تر میشه. و با درود به تمام کسانی که در زمینه تبیین و تبلیغ امنیت ملی تلاش میکنند و زحمات شبانه روزی میکشند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.